أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وهو للكروبات دافع. بحث در توضیح فرازهای دای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است که این دعا و فرازهای آن برای توجه دادن هرچه بیشتر انسان ذات اقدس الهی در امور روزمره است، در امور زندگانی است، که توجهات انسان به خدای متعال به جهت روز عوارض حالی و حالات مختلف در او و در زندگانیش قهرن مختلف خواهد بود. و اساساً انسان دارای ابعاد گوناگونی، ابعاد بسیار وسیع و گسترده که به لحاظ این ابعاد گسترده کمالات الهی در وجود انسان به نوعی ظهور پیدا میکنه، که محور اصلی ظهور این کمالات خدا در وجود انسان اون اختیار و انتخاب انسانه. علت این که روی این فراز ما این هفته هم یه مقداری در بارش بحثی خواهیم داشت این است که بعضی از این امور و عنایت هایی که خدای متعال در عالم دارد ابعاد تربیتی گسترده ای داره و بعضی از این فرازها این چنینه. لذا مضمون این فراز اینه که خدای متعال امور ناگواد و نامطلوبی که انسان بهش میرسد را او دفع میکنه. کلیت خوب توضیحاتی در جلسات گذشته بیان شد در رابطه با امور ناگوار چگونه است، چند قسمه، چرا تحقق پیدا میکنه و آیا استناد مستقیم به خدای متعال داره نداره. نه، ابعاد این بحثه که بعضی از ابعادش جنبه های اعتقادی مهم داره، فقط اشاره کردیم بهش. و از اونجا که امور اعتقادی بدون ارتباط با امور اخلاقی و نفسانی و تربیتی نیست، از این جهت ما اون جنبه تربیتی و اخلاقیش رو بهش توجه میکنیم که مطابق با تعالیم قرآن و سنت و تجربه‌ای که انسان داره در روابط گوناگون دنیاییش، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسیش و روند خلاصه سیر انسان تو این عالم که از ضعف، از جهل به سوی علم، به سوی قوت در حرکت، برخورد با بلا به نوعی طبیعی جلوه میکنه برای انسان. منتها عده ای از بلاها مربوط به نوع انسان ها، در اصل جهلی که به قوانین این عالم دارن، که حالا نمونه هاشو عرض کرد. مقداری از بلاها به طور خاص برای عده خاصی خلاصه در نظر گرفته شده، یعنی سیر این عالم اینه و خدای متعال هم به تبع از ورود این بلاها یه اهداف بالایی را در نظر دارد برای انسان. گاهی این اهداف برای همه هست، مثل اهم مشکلاتی که در نظام طبیعت انسان بهش گرفتار میشه و اگر دقت بکنه میفهمد که به هر حال یک نیروی غیبی اصلا در کاره، این امر هم خودش بمونه این هم دفعش و رفعش. که قرآن کریم هم که ما این انسان رو به بلاها میگیریم، شاید ایشان تضرع بکنن، شاید برگردن. در یه آیه است که میگه هیچ امتی نیست مگر اینکه مبتلای به گرفتاری میشن به نوعی تا بیدار بشن، تا برگردن به دامن ذات اقدس الهی، اون کریم مطلق و خدا را خلاصه بهش معتقد بشن، با خدا زندگی بکنند، خدا را نقش آفرین در زندگی بدانند، هم به خدا معتقد بشند، هم اینکه به ارتباط تنگاتنگ موجودات و حوادث به ذات اقدس الهی توجه داشته باشند. یه نوع از بلاهاست که برحال نصیب انسان‌های مؤمن میشه، چون در بین انسان‌ها خدای متعال به انسان مؤمن یک توجه ویژه داره. انسان‌ها را به طور کلی برای کمال حقیقی آفریده، منتها اون کسانی که توجه به اون کمال حقیقی میکنن، میخوان مرتبط باشن با کمال حقیقی خدا و در این توجهشون یک سستی هایی برشون پیدا میشه، یک کمبوده ها، گاهی تقصیر هایی. برای اینکه این تقصیر ها، این کمبوده ها به گونه ای ترمیم بشه، در یک پیچ و خم هایی قرار میگیره تا انسان مؤمن عجز و لابش عمیق‌تر به صورت خدای متعال باشه. از اونجا مثلا فرمودن اگر فرزند انسان مریض بشه و بیداری بکشه انسان نسبت به مریضی فرزندش، در دورنج خلاصه تحمل بکنه، این کفاره گناه پدر مادرش. خب یک خلاصه سیر طبیعی این عالم داره، اینم به یک مرضی مبتلا شده، منتها بی ارتباط نیست با برحال تصفیه روح این انسان مؤمن. از این جهت ما این دیدگاه رو باید به طور کلی داشته باشیم که آنچه را که در عالم رخ میده خیره، منتها بعضی از اموری که ما میبینیم که اینها بلاست، ناگواره، ناگواریش به جهت انتصاب خاص به منه و خدا در پس پرده این امر ناگوار میخواد منو امتحانم بکنه. چقدر دیدگاهم به خدا میمانه و چقدر ارتباطم را قوی تر میکنم، به تعبیری تقصیر خودم به خودم میندازم. بعضی که ایمانشون ضعیفه، تعلقشون هم به خود و شؤون خودشون زیاده، وقتی که یه عزیزی از دستشون گرفته میشه، خدای نکرده به خدا هم پرسیده این عزیزی که من زحمت کشیدم، گرما و سرما و رنج بردم، کار کردم و حالا خدا از من گرفت. خب این توجه نداره اصلا نظام عالم، نظام تحول و عدم بقایه. نظام عالم نظام پیوند تنگاتنگ است به اون حی مطلق. او فقط حی مطلق است، غیر او حیات مطلق ندارند، حیاتشون مقطعیه یا ضعیفه. مقطعی به لحاظ حیات دنیا، ضعیف هم به لحاظ شدت قوتش. ها اگه از تعبیرات خوب دقت داشته باشید که به کار گرفته میشه، بدون ملاک به کار گرفته نمیشه. بعضی تعبیرات جنبه زمانی داره و کمی، بعضی از امور جنبه کیفی داره، چون تو همین حیات دنیایی که یک مقطعی انسان داره، حیات کیفی هم میتواند داشته باشه، چون حیات کیفی مقطع بردار نیست، زمان بردار نیست، چون حیات طیبه که فرمودن من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. کسی که از شما انسان ها چه مرد باشه چه زن باشه، مؤمن باشد، عمل صالح انجام بده، حتما او را به حیات طیبه میرسان. این حیات طیبه یک حقیقتیست، حقایقیست در این عالم با همه در حال خصوصت این عالم، منتها مخفیه. ایمان و عمل صالح مرتب موجب پرده برداری از این حیات ها میشه. چطور شما یک هسته گندم میندازی یا درخت رو میندازی قبل از بهار، آب و خاک و هوا و اون چیزها رو بهش میدی، این بطر ظاهر جماده، تا وقتی در دل خاک نرفته جماد بالفعله، اما نبات بالقوه، حیات در درونش. زمینه های ظهور حیات نباتی براش فراهم بشه، اون حیات بالفعل میشه، شکوفا میشه تدریجا. اینو مثال زنم به این که حیات و امور این عالم این چنینه. حالا در جای خودش بحث حرکت جوهری میکنن یا در جای دیگر بحث‌های علمی خاص میکنن، اونا دیگه بمانه، ما خیلی تعبیر خودمونی میکنیم. غرض چیه؟ غرض این است که این بلاهایی که فرموده اند و و خدا دافعشه، دفع کردن خدا بلاها را گاهی در طول زمانه به واسطه دادن خود بلا. عجیبه ها، یه بلای ظاهری به واسطه اموری خدا میده که یه بلای سنگین تر رو دفع کنه از انسان، اونم مال انسان مؤمن اومده. رضا فرمودن گاهی کسالت ها، مرض ها موجب شستشو پیدا کردن گناهان میشه. البته اینو باید داشته توجه داشته باشیم، هر بلایی که میاد یه تکلیفی میاد، تکلیف ظاهری میاد که من برم اون بلا رو دفعش بکنم، منتها وقتی که اون تکلیف رو انجام دادم اون بلا از بین نرفت، بعد بدونم که یه مصلحتی هست. این مطالب با این خصوصیت ها، من که حالا کسایت ما بگم بذار بمونه خدا خواسته، نه خدا خواسته، منطقه خدا چاره جویی هم کرده که این دفع بشه. یه چاره جویی اولی که برم نزد طبیب همراهش دعا هر امثال اینها انجام بشه، اگر در مرحله اول دفع نشود معلوم میشه که به هر حال این میخواد یه شستشوی روحی برای انسان ایجاد بکنه. ازا علی علیه السلام در این بیان هم الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا فی الدنیا به مهنته لتسلم بها طاعته ویستحق علیها ثوابا. روایات در این زمینه زیاد داریم، مطالبی که عرض میکنم عمدتا مجموعه آیات روایات اونجا برای تیمون و تربر رو که خاص روایتش هم میخونم. علی علیه السلام ستایش میکند خدای متعال، اون خدایی که پاک کردن گناهان شیعیان ما را در دنیا به واسطه محنت کشیدن ایشان قرار داده تا اینکه طاعاتشون سالم بمونه. باز توضیح بدم، معناش این نیست که شیعیان تو این عالم بلاکش باشن و ما بریم تحت سلطه دشمن تا بلا ببینیم تا گناهانمون حفظ بشه، نه، این مطالبه باید با مسائل دیگه ما ملاحظه بکنیم، یکی دیگری رو نفیش نکنه. تحت سلطه ظالم مخصوصا کفار و یهود و نصارا قرار گرفتن از بالاترین بلاهایی است که انسان گاهی اختیارا مبتلا بهش میشه و در عالم آخرت گرفتاری‌های چندان برابر داره. اونا رو باید توجه داشته باشیم. آیات متعددی مؤمنین را نهی میکنه که یهود و نصارا اولیا من دون المؤمنین بگیرن. این مطالب نباید اون آیات رو دفعش بکنه. ما بگیم ملت شیعه در فقر بماند تا گناهانش پاک بشه، نه، این رو نمیخواد بگیم. دقت داشته باشیم. لذا راهکارهای زدودن فقر فردی و اجتماعی بسیار بیان شده. این همه مسائل اقتصاد اسلامی ما داریم، هیچگاه این مبالیان ما که این معارف گوناگون رو بیان میکنن از اونا غافل نیستن. به واسطه بیان یک مسئله اخلاقی بخوان مسائل دیگه زیر سوال بره، نه، هیچ کدام از مسائل ما یک دیگر رو ترد نمی کنن. منتها باید بفهمی اینا یه زبان خاص فهم داره. نمیتونم یه روایت رو به تو ملق بگیریم و عمل بکنیم به هر جا کشید. نه. لذا اگر مرضی میاد، اون کسانی که قدرت برای شناخت مرض رو دارن، قدرت برای رفع این مرض رو دارن، فرمودن واجب کفاییه که بره علمشو بیاموزه، علمشو در تحت اختیار دیگران قرار بده. واجب کفایی و واجب عینی در مرحله اول معارف عملی اسلامه. نه دقت داشته باشیم، واجبات اخلاقی در مرحله دومه. هیچگاه مرحله اول مسائل اسلامی مرحله دوم نفع نمی کنه، مرحله دوم مرحله اول نفع نمی کنه. هر کدام تا جای خودش. لذا به هر حال این مسائل یه اسلام شناسی خاصی میخواد. اسلام شناسی هم که از غربیات نباشه، اسلام شناسی که از متن حوزه های علمیه با دیدن اساتید پخته دارای ابعاد. ممکن است یه مسئله اخلاقی شخص مطرح بکنه اما از مسائل دیگه غافل باشه، تو حوزه هم باشه. نه، ما اینطور نیست. باید دقت داشته باشیم در تبیین این مسائل، در تفهیم این مسائل، در عمل کرده این مسائل. باید وقت عمل کرده ما یک مسئله اعتقادی رو نفیش نکنیم، یه مسئله اخلاقی دیگر رو نفیش نکنیم. لذا عرض کردیم اگر انسان به یک ابتلاعاتی مبتلا شد بعد از طی کردن وظایف عملی و روحی که توسل باشه، توکل باشه، تمسک به دعا باشه، اگر یک وقت خلاصه دفع نشد، بدانی که مثلا در باره صدقه خیلی استفاده شده که صدقه 70 نوع بلا را دفع میکنه. حالا ممکن است کسی صدقه هم بده و مسائل دیگری را هم مراعات بکنه، آیه الکرسی بخونه، از خانمیت بیرون و دقت هم داشته باشه، تو خیابون داره راه میره و یه ماشین خدا نکرده بهش بزنه. مرگش برسه. خب اینجا معلوم میشه که یه دستهای پنهانی تو کاره. با اینکه این مقدمات رو خود اون خدای متعال و اولیایش به ما فرمودن که از بلاها محفوظ باشید، اما خب این اومد دیگه. این نباید سستی برای ما بیاره در خوندن دعاها. نه، ما کار خودمون رو بکنیم. خیلی از اوقات هست که اینها کارسازه، اما به تعبیر معروف و امام رضوان الله علیه هم فرمودن، ما مأمور به نتیجه نیستیم، ما حاکم به وظیفه به نتیجه نیستیم، به خدا حکم میکنیم نتیجه رو بده. ما مأمور به وظیفه شناخت وظیفه اول، بعد عمل به وظیفه هستیم. این خیلی مهمه. شناخت وظیفه خیلی مهمه در تک تک حرکات انسان، بعد عمل به آن. نتیجه دیگه خدا میده. لذا ممکنه شخص صحیح و صالح تو خیابونم نیا، همین که از بستر بلند شد یه مطور سکته تامه میزنه، خدا نکرده مرحوم میشه. همه مرگ و میرها که به این اسباب ظاهری که نیستش که، لذا این مسائل که انسان خوب دقت بکنه، تحلیل بکنه، به واقعیاتی از عالم میرسه که ما باید کار خودمون رو بکنیم، توجه به اموری که خدا فرموده است داشته باشیم. لذا فرمودند خدای متعال به واسطه این که مؤمن را دوست داره، میخواد با یک پاکی در عالم برزخ وارد بشه، به یک اطلاعاتی خلاصه دوچارش میکنه که در هر اطلاعی از کردن باز ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم، اما اگر وظیفه ها انجام شد نشد، میخواد ما را به عنایات خودش متوجه بکنه و نشانش اینه که ما توجهمون بعد از انجام وظایف در این اطلاعات به خدای متعال بیشتر میشه، توجه به کرم او بیشتر میشه. روایت دیگر در همین زمینه، امام باقر علیه السلام حال که خدای متعال وقتی بخواد بنده ای را اکرام بکنه، بزرگ بداره و نزد این بنده، نزد خدا برای این بنده یک گناهی باشه، او را به مرض مبتلا میکنه. اگر با این مرض توبه نکرد، او را مبتلا میکنه به نیازمندی. اگر با این نیازمندی توجهش به خدا زیاد نشد، غفلت هنوز هست، یه مقداری موقع جان گرفتن بر او سخت میگیره. این یه روش عمومی تقریبا برای مؤمنی که گاهی مؤمنی این چنینه. از اون طرف گاهی هست انسانهای کافر آسون جون میدن. آسان جان دادن انسان کافر یا در آسایش ظاهری زندگی کردنش، این دلالت بر این که نزد خدا اجر و قربی داره. باید دید که زندگانی ما در چه مسیریه که برخورد با بلاهاشم اگر در اون مسیر باشه انسان مجبوره. نجا گاهی هم از که انسان مؤمنی خیلی راحت جان میده. پس آنه باید این باید دقت داشته باشی که هر کسی ببین خودش چی کاره هست. خیلی درباره دیگری تکلیف معین نکنه، حد معین نکنه. ما ها که نمیدونیم اوضاع دیگران رو، که منتها فقط باید خوبی بخواهیم برای دیگران، خدا عاقبتش رو بخیر بکنه، خدا او رو به سلامتش بداره. گاهی به سلامت بودن انسانی به این است که با مرض بمیره. این مرض موجب شستشوی روحیش میشه. گاهی به این است که با نیازمندی و تهیدستی بمیره. اوکی چه میدونی؟ اونی که از ما خواستن دعا کردن عافیت رو بخواهیم، این عافیت عام است، از عافیت جسمانی، عافیت از بلاهای دنیایی و عافیت روحی که عمدهش اون عافیت روحیه. ذهنمون رو به یک مرحله محدودش نکنیم، چون تو دعاها که محدود نشده که از امام علیه السلام سوال میشه که ما شب قدر از خدا چی بخواهیم؟ امام علیه السلام فرمود عافیت. این دیگه بستگی به بنده و شما داره که درکمون نسبت به این واژه طبق اون گفتار گوینده چیه. چون گوینده یک شخصیت مادی نیست که فقط جنبه مادی رو در نظر گرفته باشه، باید همه ابعاد رو در نظر بگیریم، هم عافیت جسمانی و دنیایی رو از بلاها در نظر گرفته، هم عافیت روحی رو که عمدهش بونه که ما همواره باید در هر کجا که هست، چه عالم این که جاه، چه رئیس این چه مرعوب، چه غنی این چه فقیر، چه صحیح این چه سقیم، در هر حالی که هستیم این عافیت روحی رو بخواییم. یه اکسیری به همین آسونیه به دست انسان نمیاد، چون انسان در معرض امتحانات زیادی است. گاهی اونی شخصی خیلی خلاصه وجهه خوب تدینی داره، یک مطبعه یه امتحانی میشه از جهت مالی پاش میلن، یا از نظر ارضی پاش میلن. خیلی به خودمون اطمینان نداشته باشیم، ما با توجه به خودمون به خودمون اطمینان نداشته باشیم، با توجه به خدا اطمینان داشته باشیم. این خوبه، با اطمینان انسان باید حرکت بکنه، با تزلزل نه ها، اما اطمینانمون به خدا باید باشه. در تعقیبات نماز ظهر چی میخونیم؟ خیلی کوتاه این دعا، انشاءالله حتما سعی کنیم این دعا رو بخونیم. عمدتا جملاتی که در تعقیبات نمازها هست کوتاهه. الان مشترکاتش رو رها کنیم، مختصاتش رو بگیریم که طولانی نیست. مطالبی خلاصه درخواست شده که اصلا مورد نیاز انسانه تو همون زمان ظهر وسط روز، انسان نماز رو خونده و بر حال لا اله الا الله العظیم الحلیم تا اللهم نسال که موجبات رحمته و ارزان مغفرته و الغنیمت من کل بر و سلامت من کل اسم. ببینید چه چیزایی خواسته شده. سلامت جسمانی خواسته نشده، سلامت از هر گناهی. بعد میاد تا اینجا رحمت الهی بگو بالله اعتصمتو و بالله اثقو و علی الله اتوکل، به خدا من چنگ زدم، نه به این و اون، نه به قدرت خودم، نه به علم خودم، نه به اراده خودم، نه به فکر خودم، و به خدا اطمینان دارم. انسان محکم مؤمن باید محکم باشه، اما استحکامش به الله باید باشه. تقویت اراده با خداست. اینا باید دقت داشته باشیم. موفقیت در پیروزی بر خلاص مشکلات با اتکای به خدا باید حاصل بشه. اینا باید ما دقت داشته باشیم، همینطوری از کنارش رد نشیم. مخصوصا سعی کنیم این دعاهای تعقیبات نماز صبح رو ولو دو تای آخرش رو بخونیم. 5-6 خط بیشتر نیست، یه بار هم شده بخونیم، سه بار یکیش مستحب به تکرارش، اما معجونی از معارف الهیت از خدا خواسته شد. عجیبه که حالا اشاره میکنم. اللهم مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبي على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واجرني من النار برحمتك. اللهم امدد لي في عمري. طول عمر میخواد. خوبه؟ اما در چه راستا؟ در راستای طاعت. و اوسع علی فی رزقی. وسعت رزق میخواید. و همه تو این عالمیم دیگه. اینا هم از خدا باید بخواید. حرکت بکنید. و از خدا هم بخواید. من تو علی رحمتت. عمده این دوست. و این کنت و اندکه فی ام الکتاب شقیدن فجعلنی سعیدا فنک تمهو ما تشا و تثبت و اندکه ام الکتاب. دریا معنا تو این جمله خوابیده که همش برنگر این است که انسان در هر تحولی تکیه به اون ثابت مطلق میکنه، اعتماد به اون ثابت مطلق داشته باشه. مثلا تو تحولات روحی که انسان گاهی دچار تزلزل، حیرت، سرگردانی میشه، چه کنم میشه، سراغ هر کی میاد پای اونم میلنگه. اینجا تکیگاه همون ثابت مطلقه. و اندک امولی کتاب، اگر در گرفتاری هستم این گرفتاری قابل تغییره. من کنت اندک فی ام الکتاب شقیان فجعلنی سعیدا. این جمله فقط شب قدر نمی کنی، شب 23 یه دعای شب 23 داره، مضمونش همینه. هر روز صبح می خواهیم از خدا. دعای بعدیشم که خیلی عمیقه، الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، الحمد لله كما يحب الله ان يحمد، که هر کدام یه فراز عمیقی میشه. بالاترینش الحمد لله كما هو اهله، که خیلی حرف داره ما بلد نیست. بعدش میگه اللهم ادخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وعلى محمد. و اخرج نی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد. از پایانش هم صلی الله علی محمد و آل محمد. خب بحث رو جمعش بکنیم که انشالله عمری باشه فراز بعدی رو خدمت دوستان عرضه بداریم. عمده بحث امروز در این محور دور میزد که خدای متعال مکروبات و مکروهات و امور ناگوار گوناگونی را برای انسان دفع میکنه، منتها امور ناگوار مختلف، انسانها مختلف هستند، در مقاطع مختلف خدای متعال امور ناگوار را از انسان میخواد برطرف بکنه، به شرط اینکه انسان در مسیر رفع یا دفع این امور ناگوار باشه. یه فرق علمی بین رفع و دفع عرض بکنم که جنبه کاربردی داره ها. دفع این است که از اول مانع بذاری، رفع این است که مانعی که اومد بایش داریم. تو خود لفظ جمع هست، بحث طلبگی ها. دفع امین شما جلو این آب اول یک دیوار بتونی درست میکنی قبل از اینکه سیل بیاد. این اصلا دفع میشه، سیل دیگه تو شهر نمیاد، میره. رفع این است که خدای نکرده اگر اومد گونیای خاکی بریزید، اینا رو بیارید بریزید، اینو میگن رفع. خدا متعال هم دافع امور مکروهه، هم رافع امور مکروهه. با این بیاناتی که از کردی ما با این دعاها، با این خلاصه راهکارهایی که خدا در نظام وجود انسان قرار داده در برخوردش با امورات این عالم، که اینا رو خوب بشناسه، اینا رو خوب به کار ببنده، میخواد ما دفع بکنیم امور ناگوار را. حالا اگر درش قرار گرفتیم چیزای دیگه هم داره که رفع بکنه امور ناگوار را. حالا این چیزها مختلفه، یک دعا، یک احساسی، یک خدا نکرده سختان دادنه. اینا رو باید دقت داشته باشیم که با دید باز به امور این عالم و راهکارهای برخورد با امور این عالم ما مواجه بشیم. یک کلیاتی بود که در این رابطه عرض کردیم که بعضی از مثالها رو هم زدیم که به نوعی مسائل جزئی بشه، به تعبیر مرحوم شیخ مرحوم عبدالبی رضوان الله علیه این شعر رو زیاد بخون، 200 حدیث مفصل بخوان از این مجمل که هرچه بیان میشه عرض میشه از برحال حاکمیت روح بلند این شخصیته که به طور خاص در این محفل حاکم است و دوستانشون، اساتیدشون رضوان الله علیهم اجمعین، علامه طباطبایی، مرحوم حضرت استاد سعادت پرور و هر حال امام رضوان الله علیه، که اینها بینش‌های عمیق و جامعی در مسائل اسلامی داشتند و ابراز کردند، باید این مباحث رو با این دیدگاه ها انشاءالله تحلیل کرد. خدای متعال به همه ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر از معارف بیکران قرآن و سنت عنایت بفرماید.